ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در یک شبانه زمستانی و در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، از این لحظه من مهدی محمدیان، گوینده بخش شبانگاهی، به اتفاق دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای موسوی نژاد، صدا بردار آقای تعالی، ارتباطات آقای ستایش منش و هماهنگی پخش آقای طهماسبی با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. آنچه تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 24 از این قرار است که پدا برنامه چهل برگ رو خواهیم شنید. سپس شنیدنی های انقلاب رو در ساعت 22:30 می شنوید. سفرنامه خانی 22:45 و برنامه مشاعره در ساعت 23 تقدیم شما خواهد شد. رأس ساعت 24 ضیافت شبانمون رو در رادیو فرهنگ آغاز خواهیم کرد به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی در چهار باغ. پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه چهل برگ آغاز خواهیم کرد. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع بررسی وضعیت نشر پس از پیروزی انقلاب اسلامی. به مدت 25 دقیقه و 52 ثانیه گوش میکنیم.
چهل برگ. تورقی بر دفتر نشر در 40 سالگی انقلاب.
به نام خداوند جان و خرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ، اهالی چربک. بنده مصطفی وسوخیا هستم، بار دیگر با برنامه‌ای در حوزه تاریخ نشر انقلاب اسلامی و بررسی جوانب اون در خدمت شما هستم. خب اهالی چلبرگ، بنده یک مهمان بسیار عزیز و ویژه دارم تا باش بحث بکنم و گفتگو کنم درباره تخصص و اتفاقی که در حوزه خودشون رقم زدن. مهمان این هفته بنده جناب آقای دکتر حسین قرایی هستن پژوهشگر و نویسنده خوب ادبیات انقلاب اسلامی، کارهای بسیار مهمی در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی انجام دادن، تاریخ شفاهی ادبیات انقلاب اسلامی به صورت دقیق‌تر عرض کنم، و ما با ایشون امروز در این حیطه گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای قریبی، عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تشکر از هستالی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. من اگر اجازه بدید آقای وسوقی راجع به با یه رباعی حرفم رو شروع کنم.
بسیار عالی.
در خواب شبی شهاب پیدا کردم، در رقص سراب آب پیدا کردم، این دفتر پرترانه را هم روزی در کوچه آفتاب پیدا کردم. از قیصر امینپور عزیز بود که یادم هست یک 7-8 باری خدمت قیصر امینپور که رسیدم، یک بارش راجع به اشعارش حرف زدم با ایشون، گفتم کوچه آفتاب کجاست؟ گفت انقلاب اسلامی.
بسیار عالی. خدا رحمت کنه مرحوم قیصر امینپور رو، جزء حسرت‌های بزرگی هستش که ما داریم، داشتیم و خواهیم داشت از اینکه این مرد بزرگ دیگه نفس نمی‌کشه در این فضا و ادبیات ما خالی از حضور این بزرگ مرد هستش. آقای قرایی، من می‌دونم که شما طی چند سال گذشته تمرکز ویژه‌ای داشتید بر تدوین تاریخ شفاهی ادبیات انقلاب اسلامی، هم از نویسندگان هم از شعرای گرانقدر این سرزمین. خب ما میدونیم که تاریخ شفاهی اتفاق مهمیه تو به صورت عمومی در حوزه فرهنگ. طی سالهای گذشته، از سالهای قبل از انقلاب، طی دهه 60، دهه 70 و 80، ما کتابهای متعددی میدیم در حوزه تاریخ شفاهی از نویسندگانی که متعلق به جریان روشنفکری بودن و خب اتفاقی در این زمینه نمیفته. من فقط یادم طی 8 سال گذشته از آقای حکیمی یک کتابی در اومد به عنوان یادنامه، یه کتابی هم برای آقای سرشار در اومد. دیگه اتفاق ویژه‌ای تو این حوزه نیفتاد. شما چرا رفتید تو آقای این حوزه؟ اصلا انگیزتون چی بود؟
چراییش بستگی داره به ضرورت دیگه. آقای وسوق، یعنی ما اگر ضرورت رو احساس بکنیم میبینیم اینجا یه خلای جدی داریم. و حقیقتا وقتی که خدمت دکتر قیصر امینپور رسیدم، حالا من از این دیدارهام با قیصر امینپور و خیلی های دیگه، مثلا با مرحوم گلاب درایی، مثلا با مرحوم صدحسن حسینی و مرحومان دیگه، مرحوم مشفق کاشانی و امثال هم که تعداد اینها شاید به بالای 100 نفر آدم متشخص برسه، وقتی که پیش اینها میرفتم، اینا بیشتر دغدغه‌شون این بود که این خلأ نقد و تذکر نویسی و معرفی شاعران باید انجام بشه. بعد به همین جهت من به این فکر افتادم، گفتم که الحمدلله شاعر که زیاد داریم در حوزه شعر معاصر و خاصه شعری که در کوچه آفتاب به قول قیصر امینپور سروده میشه در شعر انقلاب اسلامی، رفتم دنبال نوشتن تاریخ شفاهی شاعران و نویسندگان و حدود 7-8 جلد کتابی تو این 2-3 سال منتشر شده و انشاءالله تا جلد 100 هم میرسه. اصلا کار ما همینه تقریبا دیگه، یعنی مثلا 3-4 ساعت در روز به این کار میپردازه. به هر حال تخته خودش رو هم داره این کار. من به نظرم این خلم به راحتی میشه پرشه، فقط باید یک ذره کار رو جدیتر گرفت و علمیتر نگاه کرد.
بله.
یک جاهایی باید بیشتر به این کار توجه کنم، مثل دانشگاه. ببینید
درسته،
دانشگاه کار تاریخ شفاهی ادبیات رو جدی
نمیگیره،
نگرفته، و به نظرم باید جدی بگیرانیمش، یعنی باید حتما فعلش رو گذر و مفعول بکنیم توی دانشگاه. من به نظرم دانشگاه رو میتونیم سرخط کنیم.
چطور؟
یعنی خب دیگه دانشگاه الان رشته‌ای داره به نام ادبیات پایداری.
بله.
در اون رشته میتونیم یه کارک‌هایی بکنیم و دروس تخصصی در رشته‌های ارشد و دکتری که داره اونجا میتونن همچین کارهایی رو انجام بدن. من این ترم که دارم دکتری میخونم، در حال خواندن دکتری هستم، به این 7-8 نفری که در کلاسمون هستن صحبت کردم، با این چند نفر راجع به یک سری از شاعران بعد از انقلاب.
دوست.
اونقدر علاقه‌مند شدن به قیصر امینپور، صدحسن حسینی و امثال هم، و خیلی از شاعران رو هم با نگاه‌های خوب خودشون دارن میشناسن. یعنی این عزیزان که تا مقطع دکتری آمده اند خیلی از شاعران رو نمیشناختن. وقتی من کتاب صبح بنارس دکتر علی رضا قزوه رو
عموما تا چیز میشناسن اهالی دانشگاه عموما شاعران تا مثلا 40 و اینا 50 میشناسن دیگه
احسن. اصلا به از نیما به اینور شاید نیان و اتفاقا اینها از منظر علمی چون نگاه میکنن اصلا کاری ندارن به اینکه شاعر شاعر عصر انقلاب این حرف هست. اصلا از 1300 به اینور
نمیان
در حالی که بیشترین اتفاق از 1300 به اینور افتاده است.
اصلا تحول و همه رخ داده در اون بازه زمانی بوده. مشروطه تبعات کودتای 28 مرداد
از شعر نیما دیگه از افسانه بگیرید تا اکنونی که من در خدمت شما هستم.
آقای قرایی شما من میبینم میدونم که هم مثلا تاریخ شفاهی نویسندگان رو زحمتشو کشیدید بعضن آقای مثلا گلعلی بابایی من دیدم شما کار کردید و آقای محمدرضا سنگری خب بسیار شخصیت شناخته شده هستن و این طرف هم بسیار از شاعران رو مثلا کار کردید. چجور انتخاب میکنی افراد بچه اساسی بچه مبنایی؟
احسن این نکته خیلی مهمیه که خیلی میپرسن. من یه هیئت مشاور دارم، هیئت مشاوران خلاصه علمی، آقای استاد علیرضا کمری، آقای سرهنگی، آقای دکتر سنگری و خیلی از اینها رو باشون مشورت های مداوم دارم. گاه و بیگاه مثلا با آقای کمری صحبت میکنم و آقای کمری خیلی دوست داره من این تاریخ شفاهی رو تا صد ببرم.
بله
که میگفتن این کار باید بشود، این کار کسی نکرده، شروع کن. هی تشویق میکرد، مداوم تشویق میکرد و من واقعا فکر نمیکردم این کار با استقبال روبرو بشه. مثلا کتاب از مشهد تا جوهانسبورگ من که راجع به آقای سید عبدالله حسینی هست کمتر از 3 ماه به چاپ دوم رسید.
درست.
برای من خیلی جالب بود که مگر میشود که تاریخ شفاهی یک ژانری به نام ادبیات انقلاب اسلامی این همه طرفدار داشته باشه. یا کتاب آقای دکتر سنگری هم بعد از 4-5 ماه داریم رو چاپ دوم.
درست.
و کتاب آقای حسین اسرافیلی، کتاب آقای محدثی از سنواد شهر همین رو با استقبال مواجه شد. اتفاقا من این تشویق مردم هست دیگه در حقیقت.
بله.
و اگر تشویق به یک استادیوم 100,000 نفری برسه چه قوقایی میشه تو این حوزه ها.
درست.
ولی به هر حال به نظرم وقتی که ما این خلأ رو شناختیم و مهندسی فرهنگی کردیم، شناختیم بعد چه کار کنیم، باید جدیتر کار رو بریم جلو. من خیلی اوقات آقای وسوق مواجه میشم با اینی که خیلی تنهام تو این حوزه. یعنی میرم مصاحبه میگیرم با این تراکم کاری که دارم، مصاحبه میگیرم، ویرایش میکنم، گاهی اوقات خودم پیاده میکنم.
درست.
خیلی سخت میگذره بهم. ولی وقتی که کتاب میاد بیرون و منتشر میشه با این گرانی کاغذ، بازم حالا یک امیدی بهش هست.
آقای قرایی یه فاصله کوتاهی میگیریم و دوباره در خدمتتون هستیم.
همه دنیا، همه موجودات
توی راه کوفه تا شام غیر از نماز
دایی خود زخمیترین فریاد در چنگ سکون
و من در تنهایی بزاره گرم سریعی در هوای گرم تابستان شیخ نفرسنان نزده گرم.
نگاهی به پیشرفت نشر ایران بعد از انقلاب.
کتابخانه جزء کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. باید با کتاب انس پیدا کنیم.
بررسی رشد ادبیات دفاع مقدس. چهل برگ را با ما می شنوید.
خب جناب آقای قرایی، ما همچنان با شما هستیم در برنامه چهلبرگ. اون هیئت علمی که شما افراد انتخاب میکنید مثلا چه ویژگی در افراد در نظر میگیره که مثلا میگه آقا تاریخ شفاهی مثلا آقای محدثی خراسانی الان مهمه، آقای عبدالله حسینی الان مهمه؟
این اولین ویژگیش اینه که سن اینو حداقل باید بالای 50 باشه. یعنی شما وقتی که میخواید تاریخ رو روایت بکنید و به عنوان شاهد عینی تاریخ باشید، چه تو حوزه شعر چه تو حوزه های دیگه، به نظرم میبایست
یک 50 سال استخوان خورد کرده باشید حداقل. اولین گامش همین سنه، یعنی ما اگر تو تاریخ شفاهی به نظرم سراغ آدم های 20-30 ساله بریم، به نظرم کارمون کار فاخری نمیشه، کار علمی نمیشه. اتفاقا چند روز پیش بود داشتم آقای سنگری رو متقاعد میکردم که راجع به یه شاعری که 35 سالشه تاریخ شفاهی بنویسم. گفت نه آقای قره، این کارتون اشتباه است، حتما بذاری یک مرحله رو این شاعر بگذراند، بعد به یه مرحله پختگی برسه، بعد شما برو بشین باهاش صحبت کن. من اتفاقا میپذیرم صحبت های ایشون رو که از سر صدق و صفا و از سر علم و مباحثی از این طیف و طایف است. پس اولین گامش چی شد؟ حداقل باید 5 دهه از عمرش رو سپری کرده باشه. 2، جریان ساز باشه. این تأثیرگذاری رو من در آدم‌های مثلا مثل مصطفی مهندسی خراسانی در اینها بیشتر می‌بینم. آقای مصطفی مهندسی خراسانی با توجه به اینی که اردوهای رو با دوستانش
معلمی آموزش داشت.
آفرین، اردوهای با دوستانش در باقرود نیشابور برگزار می‌کرده و به عنوان یک جریان خلاف آمده عادت این کار رو انجام داده و کلاس‌هایی رو در حوزه هنری دهه‌های اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 برگزار می‌کرده، این آدم کارش قابل توجه و تحسینه. این گام دوم، پس جریان ساز باشه. 3، شعر شاخص داشته باشه، نوشته شاخص داشته باشه. یعنی مثلا اگر مرحوم قیصر امینپور زنده بود، ما حتما بایستی می‌رفتیم کتاب تاریخ شفاهی قیصر امینپور رو می‌نوشتیم. حالا که این عزیزان هم از دست رفتن، میتونیم از اطرافیانشون و از کسایی که ایشان رو دیدن، از خانواده‌شون، از نزدیکانشون، دوستانشون، رفقاشون، از این عزیزان خلاصه اطلاعات رو رصد کنیم و بگیریم. تقریبا این 3 تا مؤلفه میشه مؤلفه‌ای که تقریبا تو کارها من به اونها توجه داشتم.
بله.
من به نظرم این باغ پربار و درخت ادبیات فارسی رو باید قدر دونست و در صدر بشینیم در جهان. یک بخشش توجه فرهیختگان و بزرگانمون در گسترده ادبیات فارسی. اگر یک کسی باشد با یک استقلالی به ما یک بودجه بدهد، ما میتوانیم کار تاریخ شفاهی فاخر رو انجام بدیم. همیشه تو ذهن این بوده خدایا میشه این 100 تا رو منتشر کرد، من تا چند سال دیگه زندم، مثلا یه اتفاقی بیفته آقا ما دیگه نباشیم، این کار رو باید چه کسی انجام بده؟ بعد با یک، شما میدونید که کار تاریخی کردن با یک وجدان تاریخی باید همراه باشه، نه با یه موضع مندی و موضع گیری. یعنی خیلی اوقات شده یه سری از اسامی رو من خوشم نمیومده در کتابم بیارم،
درست،
ولی دیدم طرف مقابل اسم برده، اصلا حذف نکردم که قائل به حذف نیستم. بعد پایان کتاب هم یک بار میدم این آقا و این خانومی که از ایشان مصاحبه میگیریم با عنوان تاریخ شفاهی یا مصاحبه یا خاطرات شفاهی، هرچی اسمش رو بگذاریم، باز هم من در بند اسم نیستم. اگر اسمش رو تاریخ شفاهی بگذاریم، زندگی و زمان بگذاریم، آخر کتاب من یک یادداشتی جهت تأیید مصاحبه میگیرم از این دوستان که سندیت کار ضریب پیدا کنه.
درست.
من در حسرت این موندم که خدایا چرا انرژی به من نمیدی که بیشتر از مثلا 15 ساعت بتونم در روز کار کنم. مثلا اگه این اتفاق برام میافتاد، میتونستم راجع به مشفق کاشانی، راجع به محمود شارقی، راجع به خیلی کسای دیگری که امروز بالاخره نیستند و ما عمری به زیر پا لگد کردیم اونها رو و حالا که میگیریم روی شانه مرده است به قول فاضل نظری. خیلی دوست داشتم راجع به اینها هم بنویسم و این حسرت همیشگی با من همراهه.
البته شما کتاب تاریخ شفاهی، حالا مصاحبه‌ای دارید با آقای مرحوم مشفق دارید که فکر می‌کنم آخرین مصاحبه جدیشون هم بود دیگه، تقریبا بعدش هم برای چند ماهی هم به رحمت خدا رفتن، بعد از اون برنامه شب شاعر که
براشون
گرفتش.
خب خیلی خوب، شما خوب خوندی اون رو، کوتاه بوده، مصاحبه 10 صفحه‌ای بود.
بله، به هر حال منظورم اینه که فرصت‌ها مانند آب می‌گذرد و نفس دیگه ممکنه بله پایین دیگه بالا نیا و یه فریخته یه نخبه ای تو این حوزه از دست ما بره.
الفرصت و تمام رو من رسته ها حضرت مولا میگه.
حالا ما آقای قلعه در بخش بعدی ما انشالله به افرادی که شما پرداختید و حالا اتفاقاتی که نیفتاده میپرزیم، یه فاصله کوتاه میگیریم و میگه
بسیار
خب شنوندگان برنامه چهل برگ، ما همچنان در خدمت آقای حسین قرایی هستیم، پژوهشگر حوزه ادبیات شعر، تاریخ شفاهی ادبیات انقلاب اسلامی، و با ایشون داریم گفتگو میکنیم. آقای قرایی، حالا درباره چه افرادی شما تاریخ شفاهی رو زحمت کشیدین و به ثمر نشسته؟
بیشتر همین شعرا رو نویسنده.
اسامیشون رو بگید برای شنوندگانم.
اسامیشون رو اگر اشاره بکنم، مصطفی محدثی خراسانی، سید عبدالله حسینی، گلعلی بابایی، حسین اسرافیلی، محمد رضا سنگری، و یک گفتگوی مفصل هم با 5 شاعر هست با عنوان از صدای سخن شعر، و 5 اثر دیگه هم در زیر چاپ دارم. یکی راجع به آقای حمید حسام هست،
بله،
که به عنوان یک کتابی داره آقای حمید حسام به عنوان وقتی مهتاب
گم شد.
بعد من این اسم کتاب رو گذاشتم که شنیدن از مهتاب. کتاب دومی راجع به جواد محقق هست، کتاب سومی راجع به مرتضی امیری اسفندقه است، کتاب چهارمی راجع به محمد حسین جعفریانه که مونده، کتاب پنجمی راجع به جعفر ابراهیمی شاهد هست از شاعران کودک و نوجوان. حتی لیست بلند بالایی که حالا بعداً ادامه داره این، تا خیلی آرام مثلا حدود، اگر درست بگم در حافظشون، من 8000 تاریخ شفاهی، 8000 صفحه تاریخ شفاهی هنوز خوانده دارم. حدوداً 20 نفرم که هر موقع وقت بدن دیگه، مثلا آقای عبدالجبار کافری تا نیمه راه بردیم کتابش رو. آقایون مختلف دیگه هستن.
یادم شما قرار بود آقای افشین علار هم کار کنیم.
بله بله، اون رو هنوز شروع نکردیم ولی صحبتاشو کردیم. خیلی مرحله سختی داره ها تا شفای گرفتن. بعضی وقتا شده مثلا
این سختی ها رو بگید، یه جایی گفتید خیلی سختی دید. این سختی ها از همون مرحله مثلا صحبت کردن با افراد شروع میشه.
شما برای گرفتن یک تاریخ شفاهی باید روابط عمومی بسیار بالایی داشته باشید.
درست.
یعنی اگر نتوانید طرف مقابل رو متقاعد کنید، شما نمیتونید وایستون رو روشن کنید، نمیتونید دوربینتون رو روشن کنید. او باید به شما اطمینان کنه.
بله.
اگه اطمینان نکنه، کارت با کرام الکاتبینه. که الحمدلله غیر از یک نفر بقیه پذیرفتن.
کی دوست نداشته تاریخ شفاهی؟
حالا اونم متقاعدش میکنم دیگه. سختیه دیگه. گفت که فهم شعرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم.
یک اتفاقی که میفته، شما وقتی دارید مثلا در تاریخ شفاهی میخواین شخم بزنید دیگه، میخواین برید لایه زیر، از اون زیر بکشید بیرون خاطرات و اینا رو، باید مسلط باشید به اون فرد. هم به شعرش باید مسلط باشین، هم به متنی که نوشته شده باشه، هم به زندگیش. از وقتی که مثلا شما فرد رو انتخاب میکنی، میگی آقا من میخوام درباره آقای ایکس مطلب بنویسم، به عنوان این شاعر مهمه به این دلایلی که طی اون هیئت علمی احراز کرده، چقدر واسش قبل از شروع وقت میذاری؟
من حقیقت توانم زیاد نیست به اون معنا. یعنی واقعا ادعایم نمی کنم، سخته. با توجه به اینکه تو همین فضای انقلاب هستم، واقعا خیلی سخته درای وسوق. مثلا سید عبدالله حسینی شاعریه که تو دهه 60 شاعر جدی بوده. شما باید بری بخونی، بعد میبینی آقا مثلا آقای سید عبدالله شاید دوست داشته باشه که یه بخش زندگی دیگه‌ش هم بگه، باید به اون بخشم ورود کنید.
درست.
و دیگه شعر نگفته به اون معنا، ولی جریان ساز بوده یک سالهایی. این پازل زندگی اینا رو باید شما بتوانید در کتاب تاریخ شفاهی یا کتاب خاطراتی که می نویسید رو کنار هم قرار بدی که خواننده به یک برداشت کلی حداقل برسه. مثلا همین آقای سید عبدالله حسینی اونقدر رفیقش، من یه بار مشهد رفتم با رفیقاش نشستم که این کیه، چیکار میکرده، چیکار میکنه، چجوریه. توی کتاب که ایشون کتاب که نداشت، 5-6 تا کتابچه‌ای که اون سالها در میاد منتشر میشود، اینها همش به اهتمام سید عبدالله حسینی بوده.
دوست.
مثلا اون جلسات شعری که نزد رهبری برگزار میشد، که اون موقع رهبری رئیس جمهور بودن در مشهد، تقریبا حلقه اتصالش و حلقه وصلش همین آقای سید عبدالله حسینی بوده. اینها موضوعاتی که گره میزنه و شما بعد وقتی سید عبدالله رو میخوای بشناسی، بایستی تاریخ دهه 60 رو بخونی. وقتی که میخوای بشناسانی، بعد بیشتر از این ورود کنی. هر جایی، هر چیزی راجع به سید عبدالله حسینی نوشته شده است رو بعد بخونی تا مشتت پر باشه به جهت سوال کردن از ایشان. بعد این کتابا گاهی اوقات طول میکشه دیگه. یکی از سختیای منم همینه. مثلا دیگه از سید عبدالله حسینی ناامید شده بودم، دیدم خیلی ایشون میره جوهانسبورگ و افریقای جنوبی. 2 سال فقط طول کشید من 5 تا مصاحبه بگیرم ازشون با سرشلوغی که داشتن. این هم اتفاق دیگری است. یعنی شما بایستی هر چی که راجع به اون نوشته شده است بخونی، ببینی، فیلم ببینی، مستندش گاهی اوقات درست شده مستند پورتراشو ببینی و فضای از این دست. همه اینها به شما کمک میکنه. دیدار با دوستاش کمک میکنه شما گمگوشه‌های زندگی ادبی و هنری این شاعر رو به دست بیاری.
بله. شما الان دوست دارید برای زندگی کدوم شاعر معاصر و کار تاریخ شفایش انجام بدید؟ یا نویسنده؟
2-3 تا تو ذهنم هست.
بگید تو.
سید علی موسوی گرمارودی.
به به.
ایشون خیلی مرد باصفاییه و زندگیش پر خاطر است و پر خطر و خاطر است.
بله.
هنوز نتونستم آقای گرمارودی رو قانعش کنم. نه من قانعش کنم و خیلی دیگه من توستم قانعش بکنن و بعضی وقتا که خاطراتشو میگفت میشه ضبطتو خاموش کنی؟
چرا تحفظ دارن؟
دلیلش اینه که دوست نداره یه سری مثلا بعضی از خاطراتش یه جوری بود که باعث میشد آبروی کسی برود و به من گفتن که شما حتما این رو پیش خودت به امانت داشته باش. این خیلی نکته مهمیه ها. من به نظرم باید آبروی افراد رعایت بشه و آبروشون حفظ بشه. گفت محمد کاظم کاظمی مریض آبروی سرا زیر ما را به ما باز دهنان و انجیر ما را.
دیگه کی به غیر از آقای موسوی گرمارودی؟
محمد حسین جعفریان.
این که داری می‌نویسی.
ایشون هم خیلی دور از دست رسه دیگه. یعنی هول و هوش 4 جلسه با ایشون نشستیم بعد دیگه ایشون مشهد تشریف دارن یه ذره سخته.
آقای علی معلم رو نرفتید سراغشون؟
علی معلم رو 1-2 بار خدمتشون رسیدم ولی ایشون هم دیر ویزا میده به سرزمین خاطراتش ورود کرده.
خیلی عالی. من یه صحبت‌های قدیمی که با شما داشتم خیلی خاطرات از مرحوم قیصر امین‌پور داشتی.
بله بله.
حسرت چه کسی رو میخوری؟ این شخصیت بود و من در این زمانی که توانایی این کار دارم براش یه اتفاقی این مدلی رقم میزنم.
گفت حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. دریای ما نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است.
حسرتی ما نداریم، کارمون انجام میدیم. و اونم که گفتم قیصر امین‌پور، من که محضرش رو درک کردم. حسرتی به اون معنی واقعا نیست. صفا میکنیم با زندگی، یعنی اصلا نکته ای نداریم که حسرت بخوریم. ولی دوست میداشتم که قیصر زنده بود و یه کارکایی میکردم. الان هم خیلی دوست دارم یه چیزی، یه کتابی، حالا اسمشو نمیدونم چی بذارم، بذارم خاطره، بذارم تاریخ شفایی، نمیدونم، اسمشو شما بذار، راجع به این چند نفر انجام بدم. 1 نادر ابراهیمی،
خدا رحمتش.
2 نادر ابراهیمی خیلی در حقش جفا شده،
واقعا نویسنده بزرگ و احسن. محجوریه.
چقدر نسل جوان به این اقبال داره به نوشته ها. 40 نامه عاشقانه به همسرم نادر ابراهیمی هست. 2 ستحسن حسینی، 3 قیصر، 4 محمد رضای آقاسی.
خدا رحمتش.
محمد آقاسی یه رسانه بود.
حالا انشالله دربارشون صحبت خواهیم
کرد.
خب این زمان این برنامه به پایان رسید. خیلی حرف هست تو این زمینه که شما دارین کار میکنید گفته بشه. حالا انشالله در جلسات بعدی ما سعی میکنیم دوباره فرصتی رو مهیا کنیم در این باره با شما صحبت کنیم.
زنده باشید. انشالله که بتونیم یه کاری بکنیم که حسرت نخوریم به قول شما.
انشالله. بنده هم از همه شنوندگان محترم خداحافظی میکنم و همه رو به خدای متعال میسپارم.
وقت بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی با شنیدنی های انقلاب پی خواهیم گرفت. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تهیه کننده این برنامه آقای محمودی هستند و صدای استادم جناب آقای بهروز رضوی رو خواهید شنید. در شنیدنی های انقلاب به مدت 13 دقیقه و 14 ثانیه این برنامه رو گوش میکنیم. باز میگریم همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ و در نوبت شبانگاهی با شما خواهیم بود تا 6 صبح فردا.